ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. ولادیمیر پوتین سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه را خنجر زدن از پشت توصیف کرد. نمایندگان ایران و آمریکا برای نظارت بر اجرای برجام در وین دیدار کردند. و دو انفجار انتحاری در مصر دست کم 3 کشته و شماری زخمی بر جا گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سرنگونی هواپیمای جنگنده روسی توسط ترکیه را خنجر زدن از پشت توصیف کرد. رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت جنگنده سرنگون شده در عمق 1 کیلومتری خاک سوریه بود و حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. آقای پوتین تاکید کرد که این حادثه پیامدهای جدی برای روابط روسیه و ترکیه خواهد داشت. همزمان احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه سرنگون کردن جنگنده روسی را اقدامی در برابر تخلفات مرزی و در چارچوب قوانین بین المللی دانست. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه 1 هلیکوپتر روسیه را در منطقه لازقیه سرنگون کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که این هلیکوپتر ابتدا با شریک یک موشک مجبور به فرود اضطراری شده و موشک دومان را نابود کرده است. عباس عراقچی و استیون ما نمایندگان ایران و آمریکا در اجرای برجام روز سه‌شنبه در وین دیدار و گفتگو کردند. عباس عراقچی پس از دیدار 1 ساعته گفت با آقای مال درباره نحوه اجرای برجام و هماهنگی‌های نزدیکی که لازم بود گفتگو کرده است. صبح امروز هم تیم کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد با معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه‌ای برای جمع‌بندی فعالیت‌های انجام شده در اجرای نقشه راه برگزار کردند. و در جریان 2 انفجار انتحاری در مقابل هتلی در العریش در صحرای سینای مصر دست کم 3 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. این هتل محل اقامت ناظران انتخابات پارلمانی 2 روز گذشته در مصر بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یکی از انفجارهای انتحاری در آشپزخانه هتل و دیگری در مقابل هتل صورت گرفته است. 22 دقیقه است. شنونده رادیو فردا هستید. دیدار ولادیمیر پوتین از تهران اگرچه 1 روزه بود اما منجر به تحلیل‌های متفاوت شده. تحلیل‌هایی که در تلاشند به این پرسش‌های اساسی پاسخ بدهند که آیا ایران و روسیه در حال تبدیل شدن به متحدانی استراتژیک و درازمدت‌اند یا خیر. بشنویم بیشتر در این باره از مهرداد قاسم فر.
سفر 1 روزه ولادیمیر پوتین به ایران با آنکه دومین سفر او محسوب می‌شد اما بازتاب‌های بسیار متفاوتی داشته است. آقای پوتین به محض ورودش به تهران به دیدار آیت الله خامنه ای رفت. 2 ساعت با او دیدار کرد، 1 جلد قرآن تاریخی به او هدیه داد، آیت الله خامنه ای از مواضع پوتین درباره سوریه و آمریکا تمجیدهای بی‌سابقه کرد و آقای پوتین هم در بیانی که کمتر از سوی رهبران غربی در دیدارهای رسمی به گوش می‌خورد، آنگونه که رسانه‌های ایران نوشتند، گفته است ما برخلاف برخی ها به شرکایمان از پشت خنجر نمی‌زنیم. بعد از آن هم آقای پوتین به محل نشست سران کشورهای صادرکننده گاز رفت، با حسن روحانی هم دیدار و گفتگو کرد و همان روز به مسکو بازگشت. مجموعه وقایع منطقه‌ای از سوریه و داعش تا عراق و پایان تحریم‌های ایران و نیز مواضع اخیر روسیه در قبال همه اینها که به نزدیکی بی‌سابقه ایران و روسیه منجر شده، این پرسش را پیش می‌آورد که آیا روسیه در پی یافتن متحدی استراتژیک و درازمدت با ایران است؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی:
این دیدار دوم در شرایطی اتفاق میفته که یک همسویی و به تعبیر من یک همفضایی، منظورم سینرژی بین تهران و مسکو شاهد هستیم، به این معنا که دو کشور خودشون رو در معرض آماج حملاتی میبینن از سوی حالا نظام غرب به طور کل، حالا اتحادیه اروپا، آمریکا و متحدانش، و بنابر این در دنیایی که در وضعیتی که دنیا قرار گرفته این دو به سوی همگرایی دارن پیش میرن و همافزایی تا مشکلات خودشون رو بتونن با کمک همدیگر برطرف بکنن. پس بنابراین این دیدار بسیار دیدار مهم و تعیین کننده در تحولات منطقه و روابط ایران و روسیه خواهد بود.
آقای پوتین به آقای خامنه ای گفته است که شما را متحدی قابل اطمینان در منطقه و جهان می‌دانیم. حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در این باره می‌گوید:
در اتحادهای سیاسی گفته میشه که هیچ دوست یا دشمن دائمی وجود نداره. بنابراین تبدیلی اینجا هم ما شاهد یک نزدیکی‌های تاکتیکی باشیم که عوامل مختلفی این دو رهبر ایران و روسیه رو به هم نزدیک کرده و بسیار از یک دیگر تقدیر می‌کنن. طبیعی است که در شرایط فعلی که هر دو در سوریه گرفتارن و از آقای اسد حمایت می‌کنن، دارن هدف مشترکی رو دنبال می‌کنن. اینه که فعلا میشه گفتش که به طور موقت این دو کشور به دلیل هم مسئله سوریه و هم در اینکه هر دو در برابر غرب یک موازنه تقریبا مشترک دارن به هم نزدیک شدن، ولی اینکه تا چه دوام بیاره من فکر نمی‌کنم زیاد بشه اعتماد کرد.
آقای پوتین نکته دیگری را هم در دیدار با رهبر ایران تاکید کرده، اینکه روس‌ها به هم پیمانانشان از پشت خنجر نمی‌زنند. این ادعا تا چه حد پشتوانه تاریخی دارد؟ حسین علیزاده:
قطعاً چنین نیستش. چرا که در همین تاریخ معاصر خودمون رو نگاه بکنیم، کشوری مثل عراق دوران صدام حسین از کشورهای به هر حال دوروبر اقماری روسیه حساب می‌شدش، کشوری مثل صربستان که از نظر خط، زبان، مذهب بسیار بسیار شبیه روس‌ها هستند. وقتی که آمریکا خواست حمله بکنه به صرب‌ها یا به عراق صدام حسین، روس‌ها پشت اینها رو خالی کردند. اما سوال این هستش که آیا واقعا در معنای استراتژیک خودش، آیا روسیه کشوری مثل ایران را هرگز دوست برای خودش تلقی میکنه، در حالی که ما میدونیم که روسیه چه در مسئله همین مسئله گاز که بهانه این کنفرانس بود، ایران یک رقیب جدیه برای روسیه است، در مسئله گاز، در مسئله نفت است. و حتی بعضی تحلیلگرای روسیه هم گفتن که ما میدونیم که ایران اگر فضایی براش ایجاد بشه چرخش به طرف غرب خواهد داشت. هرگز روس‌ها به دید یک دوست استراتژیک و راهبردی به تهران ننگریستن و نخواهند نگاه کرد.
حسین باقرزاده نیست در این باره معتقد است:
بله، گفتن این سخن مفهوم خالفش به معنای اینه که روسیه اهل خنجر زدن از پشت هست که میگه ما نمیزنیم. یعنی من فکر نمی‌کنم رهبر کشور غربی یا کشور دموکراتیک چنین زبانی رو به کار ببره. زبان رو کسی به کار می‌بره که در موارد ممکن این کار شده باشه یا اینکه اهل این کار هست و اینجا داره اطمینان میده که این کار در مورد ایران نخواهد شد. در مورد خود ایران نمی‌دونیم که روسیه در مدتی که تحریم‌های سنگین علیه ایران مطرح بود، حتی در تحویل موشک‌ها یا هواپیماهایی که فروخته بود تحلیل می‌کرد، یا اینکه در مورد ایستگاه اتمی بوشهر تعلل داشت. بنابراین من فکر می‌کنم که به هر حال در یک شرایطی فعلی این دو به هم نزدیک شدن، ولی نمیشه اعتماد کرد و خود رهبران رژیم ایران نمی‌دونن که وقتی که یک رهبر دیگری چنین تعهدی را میده معناش اینه که در رفتار اون کشور چنین سابقه‌هایی وجود داره و اینجا می‌خواد اعتماد بفرستن بده که در مورد شما این کار رو نخواهیم
کرد. ماهای پیش رو نشان خواهند داد که آیا جمهوری اسلامی در این فرصت پیش آمده به اقمار یکی از ابرقدرت‌های اتمی مبدل خواهد شد یا خواهد توانست با کارتهایش بازی موفقی برای رونق اقتصادی و سیاسی رقم بزند.
گزارش مرداد قاسمفر رو می شنیدید. 28 دقیقه در ایران از شنونده رادیو فردا هستید.
اونوارن ال نسلاح برده آلدغز توفراق و آزادلغزان مدافع اتمنسیزده.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم. شما روسیش رو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
طبق نتایج به دست آمده پس از سرشماری سال 90، نرخ بیسوادی در ایران کاهش محسوسی نداشته، در حالی که ریشه‌کن کردن بیسوادی از اهداف مهم برنامه چهارم و پنجم دولت سالهای گذشته بوده. بشنویم درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
طبق برنامه پنجم توسعه و آنطور که وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد حمیدرضا حاج بابایی قول داده بود، ظرف 5 سال و تا پایان سال 1394 تعداد بی سوادان بین سنین 10 تا 49 سال در ایران با باید به صفر می رسید. اما علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تعداد بی سوادان گروه سنی 10 تا 49 سال را 1,300,000 تن اعلام کرد. این افراد آنطور که آقای باقرزاده می گوید بیشتر کودکانی هستند که در حاشیه شهرها با تکدیگری و یا جمع‌آوری و فروش ضایعات درآمد کسب می‌کنند. شیرین مقدم فعال حقوق کودک ساکن تهران درباره وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
نه تنها که وضعیتشون بهبود پیدا نکرده، بلکه تو روز به روز می‌بینی که تعداد اینا هر بیشتر و بیشتر میشه. یعنی همه جای شهر دیگه حضور دارن، توی تاکسی، توی مترو، هر جایی که بری تو به احوال بچه‌ها رو می‌بینی. بچه‌هایی که توی ساعتی که برای پشت نیمکت مدرسه باشن دارن کار می‌کنن و پول در میارن. حالا اینکه اصلا چرا اینا دارن مدرسه و چرا دارن کار میکنن، یکی از مسائل خب شناسنامه نداشتن که قبلا هم بوده و حالا هنوزم هست، چون تعداد خیلی زیادی از اینا مهاجرای غیرقانونی هست. بحث شناسنامه یه بحثه، ولی بحث بزرگتر بحث وضعیتی که این بچه ها توش هست. یعنی لزوما این بچه ها حتی اگر شناسنامه داشته باشن هم ممکنه که به سمت تحصیل نرن، چون وضعیت اقتصادی خانواده اجازه نمیده. ما الان توی ایران دیگه تقریبا میتونه یه مدرسه دولتی نداریم، یعنی شما وقتی میخواید تحصیل کنید باید پول بدید، تحصیل در ایران پولیه. بنابراین این بچه ها از اونجایی که وضعیت اقتصادیشون طوری نیست که بتونن این پول رو تامین کنن، دومی که کمک خرج خانواده ان، یعنی باید پول درآورن ببرن توی خونه، بنابراین اون زمانه علی‌القاعده به تحصیل تعلق نمیگیره.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایلنا از کسب درآمد به عنوان مانعی برای تحصیل کودکان ایرانی خبر داد. پریسا کاکایی فعال حقوق کودک ساکن برلین در این باره به رادیو فردا میگوید:
بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، همون پیمان‌نامه حقوق کودک، ماده 28ش خیلی صریح میگه که کشورهایی که به این پیمان‌نامه پیوستن باید که حق برخورداری از آموزش رو برای همه کودکان به رسمیت بشناسن. و این کودک منظور فقط کودکی نیستش که حالا داره اونجا به عنوان یک شهروند حساب میاد. ما کودک مهاجر یا پناهجوی افغان رو هم میتونیم، افغانستانی رو هم میتونیم شامل این قضیه بکنیم. و مسئله اینجاست که باید به صورت تدریجی یک سری فرصت‌های برابر برای این کودکان ایجاد بشه، برای اینکه بتونن درس بخونن و این درس خوندن برای اونها مهارت‌های زندگی و مهارت‌های شغلی رو در آینده تضمین می‌کنه. بنابراین خیلی ضروری هستش که حداقل آموزش در دوران کودکی رو جدی بگیریم.
شیرین مقدم فعال حقوق کودک ساکن تهران معتقد است بخشی از این کودکان با وجود فعالیت NGO های مجانی به دلایل اقتصادی از درس خواندن سرباز میزنند.
معلی توی اتوبوس اینا رو میبینم، چند بار شده که مثلا بهشون آدرس یه انجوری رو دادم، حالا بوده که هیچ بفرم و اینا گفتم میخوام بره دیجا اینا اتونم بسیم درس یاد بدم مجانی همه چی. ولی خوب خود بچه ها با توجه بار اقتصادی که روزوششون هست تمایلی بهشون نمیدن برای اینکه برن و حالا اصلا سوادارشن، چون آینده نمیدن در حد چهارون و پنجم از تفایی. خب این برای مطیه اتفاق خاصی رو تو زندگیش ایجاد میکنن و این فرقی میده به اینکه چهار ساعت رو سایی کلاسشونه
در حالی که تعداد باسوادان هر کشور یکی از شاخصه‌های توسعه معرفی شده است، وجود بیسوادان کمسال در ایران نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد درباره تأثیرات درازمدت افزایش تعداد بیسوادان کمسال در جامعه به رادیو فردا می‌گوید:
گسترش فقر، تجربی اجتماعی و در واقع ناامیدی از آینده جامعه، این در واقع گسترش بیسوادی در جامعه خواهد داشت. و با توجه به اینکه جامعه نیازمند در واقع یک نیروی جوان هست که جایگزین کهنسالان جامعه بشه، در یک چشم‌انداز درازمدت‌تر هم جامعه رو به یک معنی به قهقرا میبره. رشد بیسوادی در کودکان در واقع یک خطر بسیار جدی که نشان دهنده این هست که مسئولین و صاحبان قدرت به آینده جامعه مطلقا نمی اندیشند. و فقط ما شاهد یک جامعه خواهیم شد مثل خیلی از کشورهای چه در آمریکای لاتین چه در آسیا که کودکان میتونن به تنفروشی کشیده بشن، میتونن به بدهکاری کشیده بشن، به فقر گسترده‌تر کشیده بشن و به هر حال سطح استاندارد زندگی کودکان خردسالان در اون جامعه به شدت پایین است.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، از جمعیت بالای 15 سال ایران تقریباً 16% بی سواد و 25% دارای تحصیلات ابتدایی هستند.
و با این گزارش همکارم پروانه وحید منش میرسیم به پایان این بخش خبری. اگر که نظری دارید درباره گزارشایی که از رادیو فردا میشنوید، از جمله موضوع بیسوادی در ایران، میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221121. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.